بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. منظر مبارک سروران معظم مستحضری که سخن در آیات نورانی سوره مبارکه رعد می باشد. و دیشب خدمت عزیزان گفتیم که خداوند سبحان گوشه هایی از علم گسترده و بی‌نهایت خود رو مطرح فرمود. الله یعلم ما تحمل کل انثا و ما تغیز و ارحام و ما تزداد. اون آگاهی خداوند به جزء حالات جنین در رحم و در بطن مادر رو حتی اون که سقط می شود یا اون که می ماند. خدمت عزیزان در تفسیر آیه بازگو شد و گفتیم که آیه شریفه به نظر بعض از مفسرین اون مسئله مهم اقل و اکثر هم رو مطرح می کند، یعنی زمان کمتری که می تواند جنین در بطن مادر بماند که 6 ماه است در اسلام و زمان بیشتری که حدود 10 ماه و کمتر از اون مثلا مطرح می شود گاه در بین فقیهان. اونگاه در پایان فرمود و کل شیء عنده به مقدار عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال که اشاره کردیم و البته اون قسمت و کل شیء عنده به مقدار رو غفلت شد که مختصر اشاره نشد که الان عرض می کنم که ادامه مطالبه می شود. باز هم تأکید می‌ورزم بر آنچه دیشب خدمت عزیزان گفته شد که گستردگی علم الهی از توان فکری ما برون است و به دست. و همان که خازانه گفتیم دیشب خدمت عزیزان واقعا از زبان همه عقلای موحد عالم که مورلنگم من چه دانم پیل را پشه‌ای کی داند اسرافیل را پشه کی داند که این باب از کی است در بهاران زاد و مرگش در ده است موجودی چون انسان چگونه میتواند پهنه علم گسترده حضرت الان رو دریابد. اگر خداوند سبحان یک گوشه و اشارتی میکند به مقام شامت علمی خیش در حد فهم و ذهن بشر اشاره میکند که انسان ها بتوانند درک کنند و از زبان خدا آدمیان با اینها صحبت میکند و گذشته از اون تکیه بر مقام علمی حضرت باری تعالی همان گونه که باز دیشب هم گفتیم از این باب است که انسان ها بدانند از چه کسی با سخن بشنوند گفتار چه کسی ببینند. هنگامی که این اعتماد علمی به خداوند سبحان وجود دارد جای تأمل نیست برای عدم پذیرش فرمان الهی. باید سریعا پذیرفت بدون هیچ تأملی گفت لبیک لبیک ای کرم سودای خستم در سرم زاد تو چرخی میزنم مانند فرخاسیان. اینجا جایی تأمل ندارد دیگه. بدون هیچ درنگی باید به جان پذیرفت و سر در خط نهاد و در میدان گام برداشت. فرمود و کل شیء عنده به مقدار همه چیز در نزد خداوند سبحان مقادیر و مقدار خاص خود رو دارد. مستنظرید بارها در قرآن به تقدیر و اندازه گیری وجود اشاره می شود که خداوند همه چیز رو بر اساس مقدار آفریده است. اندازه و هندسه وجود مهندس اصلی آن خداوند سبحان است و خداوند تقدیر در تکوین دارد و تقدیر در تشریع دارد. همه چیز کل شیء به قدر در نزد خداوند سبحان است. برای هر امری خداوند اندازه ها و مقادیری قرار داده است که اینها تخلف ندارد، چه در امور مادی عناصر ذاتیت خاص خودشون رو دارند، میل ترکیبی در فلزات بین فلزات جایگاه خودش رو دارند، خواص و عنصری طبیعت کاملا ثابت و به اندازه و مقادیر الهی است، و همونطور در نظام تشریعی و قوانین تشریعی هم خداوند تقدیر و اندازه هایی قرار داده است. خداوند در مفهوم صدق موفقیت قرار داده است، این تقدیر الهی است. در مفهوم کذب ظافر به سلاح حلاکت قرار داده است، همان گونه که پرده برمیدارد رسول صادق مصدق ان نجات و صدق کما ان حلاکت فلکست. این تقدیر الهی است. خداوند اندازه برای کذب و صدق قرار داده است، یا میپذیرند انسان ها یا نمیپذیرند، اینها مقدرات اوست. خداوند سبحان پدیده شوم زنا رو به عنوان سوء سبیل مطرح می کند، پایان زشت رو مطرح می کند، تقدیر الهی است. موحدت نکاح رو خداوند سبحان به عنوان اصل تسکین و سکنا در جامعه مطرح می کند، تقدیر الهی است. اینها مقدراتی است، تغییر نمی کند، ثابت و پایدار قوانین مدون حضرت حق در نظام تشکیل و تکوین وجود است. فرمود و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز در نزد خداوند اون مقادیر لازم خود رو دارد. گفتیم عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال توضیح داده شد. بحث این شب سواء منکم من اسر و القول و من جهر به، باز هم از باب همان ذهنیتی که بشر دارد و فراخور فهم ما انسان ها خداوند اصرار می کند و تأکید بر علم گسترده و بی‌نهایت خود دارد. فرمود یکسان است، سلا اون من کن، یکسان از میان شما من اثر رل قول، اون کسی که نهان می کند گفته خود را در دل، یا من جهربه، برای خداوند فردی نمی کند. کلمه جهربه، جهر در لغت به معنای بلند کردن و مرتفع کردن است، آشکار کردن و علانیه نشان دادن است. استهزار دارید این رو در آیه شریف لا یحب الله خل جهر بالسوء من القول الا من ظلم در سوره مبارکه نساء داریم و گفتیم خداوند دوست نمی دارد که سوء جهر شود، گفتار سوء کلمات زشت خداوند نمی خواهد در میان جامعه باب شود، مطرح شود، صدا به زشتی بلند شود. این جهر یعنی بلندی و ارتفاع، یا اون که به اصطلاح مطرح می کنند در باب غیبت از مستثنیات دهگانه غیبت در شرع مقدس اسلام، غیبت متجاهر فسق است، یعنی اون کسی که فسق دارد گاه این فسق رو در پستوی خانه انجام می دهد، هفت در رو می بندد، برده ها رو می کشد، به خاکی بسر می ریزد، یه فسقی انجام می دهد. اما گاه این فسق رو کسی سر چارسو بازار انجام می دهد، این دومی می شود متجاهر به فسق، غیبت اون اولی رو نمیشه کرد اما این دومی رو میشه غیبتش کرد، به دلیل این که ملعون من القا جلبا و الحیا، من القا جلبا و الحیا فلا غیبت له، کسی که پوستین و پوشش حیا رو از تن می آورد حرمتی ندارد، یعنی اون کسی که برای خودش احترام قائل نشده است برای جامعه احترام قائل نشده است، خدا هم برای او حرمتی نمی گذارد و وقتی به شخصیت به حیثیت او خداوند علی اعلی هم نمیگذارد و نمینهد. پس تجاهر به معنای آشکاری و بلند کردن است. فرمود یکسانید، از شماها یکسان است برای خداوند، اون کسی که اثر القول نهان میکند مطالبش را یا قیام میکند. خب ببینید ما این حالت رو داریم، این مشکل برای ما انسانها وجود دارد که سکوت خودش ابهام آور است. در خیلی از مباحث می‌بینیم برحال خود مسئله سکوت از رموز فرقت است، مسائلی در اون وجود دارد، هنگامی که انسان لب رو می‌بندد کسی سخن نمی‌گوید، نهان می‌کند خواسته های خودش رو، بغضش رو، حبش رو، کینه خودش رو، محبت خودش رو، عداوت خودش رو، وقتی لب بسته میشه یه کسی جهانیست بنشسته در گوشه ای، شما هیچ چیزش نمیفهمید، انگامی که مطالب رو نهان کرده از درون سینه و دل خودش، شما توجهی ندارید، التفاتی هم ندارید، میگید کاش یه کلمه صحبت کنه که بفهمم نظرش چیه در این مسئله، آیا ابراز علاقه میکنه، بی علاقه است، هیچ معلوم نیست. خود سکوت صدها ابهام در آن وجود دارد. تا لب باز میشه میگید خب الحمدلله یه چیزی دانستیم، فهمیدی موضع فلانی چیست و کجاست. این مشکل ما انسان هاست که سکوت رو نمیتونیم تفسیر کنیم و بفهمیم. به ندرت هم کسانی که زبان سکوت رو میدانند، اونها نگفته رو هم میدانند، گفته رو هم میدانند، اینها به ندرت هم، اینها بندگان خاص علام القیوب در جهان جان جواسیس القلوب، اینها جواسوس القلوب انسان ها به امر خداوندند و اولیاء خاص الهی که سخن نگفتی نگفته تو رو میدانم برای تفسیر میکنم. اما به شکل معمول و متعارف میدانیم که سکوت چنین حالتی رو دارد. فرمود برای خداوند انسان ها این حرفا نیست، بگید یا نگید برای ظاهر به فعلا فرق نمیکنه. اگر نگویید هم میداند، بگویید هم میداند. در ظریفه دیگری در سوره مبارکه طه داشتیم که خداوند یعلم السر، خوب دقت کنید، خداوند سر میداند. سر یعنی اون چه که ما نهان میکنیم. خیلی مطالب ما داریم نسبت به دیگران اما تو دلمون پنهان کردیم، روره میکنیم. خیلی اعتقادات داریم نسبت به لعن از افراد، هیچ رونه میکنیم و آشکار نمیکنیم، دست بر سینه هم میگذاریم مقابلشون بساط. اینها سر است، این مطالبی داریم که بین ماست و بین خداوند سبحانه از تو درون سینه نهان کردیم، اینها سر است. بعد اونجا فرمود خدا سر میداند و اخفا من از سر میداند و مخفیتر از سر شما رو میداند. این یعنی چه؟ مفسرین اینجا تأمل کردن، ما مخفیتر از سر هم داریم؟ بله ما مخفیتر از سر هم داریم که خداوند سبحانه اونو میداند، ممکنه ما خودمون اون رو ندانیم. مخفی تر از سر ما چیست که خدا میداند و ما نمیدانیم؟ اون ضمیر پنهان ماست، اونی که گاه احتفال از اون تعبیر میکنن با unconsciousness، اون قسمت غیر هوشیارانه و هوشمندانه وجود ماست که ما التفات و توجه به اون نداریم. ممکنه در اثر بعض محرک ها و مسائل متوجه اون امر درونی و نهانی خودمون بشیم. گاه ممکنه از قلبی آلتی افسرده این بعد اونگاه رو به شما توجه بشیم که در درون ما بود ما نمیدانستیم، اما خداوند سبحان این اخبار رو هم میداند. پس در مورد علم خداوند سبحان به زبان ما در اینجا فرمود اگر بگویید یا نگویید علم او گسترده است و خداوند سبحان آگاه است. سواء منکم من اثر القول و من جهر و من هو مستخفم باللیل و ساربون بالنهار. و برای خداوند یکسان است که در میان شما کسی مستخفم باللیل باشد یا ساربون بالنهار باشد. مستخفم باللیل از ماده اخفا و خفا و پنهانی می آید. مستخفم باللیل اون کسی که در شب و در تاریکی و پوشش تاریکی خودش رو پنهان کند، پنهانی برای خداوند سبحان وجود نداره. اینم به لحاظ ذهنیتی است که ما داریم، یعنی میدانیم تاریکی شب خیلی چیزها رو پنهان کرده است. خیلی ظالمان در تاریکی شب مظلوم نشان داده شدن، خیلی مظلوم ها در تاریکی شب ظالم دیده شدن، خیلی پوشش ها داشت و جعلن لیلا لباسا، شب پوشید خیلی از هوای غرام، پنهان کرد و رو نکرد. عجیب است قصه شب، اسرار شب، نهانی ها و پنهانی های شب. به زمانی از میکردم اگر حالا حوصله کردید برید اون مثنوی 600 بیتی شب مرحوم استاد بزرگ جناب شهریار رو بخوانید در کلیات دیوانش، ببینید گوشه های شب رو چگونه این مرد بازگو میکنه. شب عارفان، شب عاشقان، شب رهزنان، شب سالران، شب نامزدان، همه شبها رو مطرح میکنه به زیبایی بسیار زیاد. حالا از باب اینکه دل متوجه بشه از میکنم اون ابیاتی که تو ذهن دوستان هست، اونم بال همین مثنوی است که شب شنفته است. مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، کلماتی چو در آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم مدهوش، فجر تا سینه یا اطفاق شکاف، چشم دیدار علی
خفته نیافت، چشم بیدار علی خفته نیافت. این هم بال همون مثنوی شب مرحوم شهریار رحمت الله علیه هست. یه نگاه این بکنید که گوشهایی رو ادیبانه و هنرمندانه با زبان شعر مطرح می کند که گاه لابلای آیات قرآن یه اشارات عجیبی خداوند به مسئله شب به استطاب شب دارد. فرمود چه کسی خودش رو در دل تاریکی نهان کند از چشم دیگران و پنهان کند اعمال و رفتار خود را؟ چه کسی ساربون به نهار؟ کلمه ساربون از ماده سرب، سرب یعنی الحرکت و فل علانیه، مع العلانیه. اگر کسی آشکارا راه میره و که همه ببیننش در یه مسیری در یه شرایطی که همه میتوانه اون را ببینن، این میشه سرب، این میشه سارب. برای خداوند شب رو به پنهان رو در تاریکی و روز رو یا آشکار گامزن هیچ فرقی نمی کند. خداوند تاریکی و ظلمت ندارد، این مال شماست. علم الهی هیچ حد و محدودیتی انسان ها ندارد. لهو معقبات من بین یده و من خلفه، یکی از لطیف‌ترین و زیباترین الطاف خداوند سبحان به ما انسان ها در این آیه نشان داده می شود و پرده برداشته می شود از یه حقیقت بسیار مهم و شکوهمندی در نظام آفرینش الهی. فرمود لهو معقبات من بین یده و من خلفه، برای خداوند سبحان. حالا به نظر بعضی ها، بعض از مفسرین این لهو زمیر لهو رو به قرینه زمائری که بعد داریم که شد حق هم با اینا باشه به اون من قبلی برمیگردانن، اون کسی که میشه هر کسی، من موصول عام است. لهو معقبات من بین یده و من خلفه، برای هر انسانی یه معقباتی خداوند قرار داده است. کلمه معقبات جمع معقبه، معقبه از ماده عقب میگه، عقب یعنی دنباله. ببینید میگید فلان کس کاری کرده است، خود عقوبتش ببینند. عقوبت یعنی چی؟ یعنی چیزی که دنباله عمل انسان بر سر آدمی میآید، از پس سر انسان بر سر آدمی میآید. زمانی از میکردم در فقه قلقه گناه در قرآن، شما وقتی واژگان رو نگاه میکنید یکی از سرامتترین الفاظی که در قرآن در گناه گفته شده است کلمه ذنب، مذنب، مذنبین است و ذنوب. خود کلمه ذنب اگر در گناه گفته می شود در قرآن، ذنب از ماده ذنب میاد. ذنب یعنی دنب، دنب و دنباله. میگید ستارگان ذوات الاذناب، ستاره حالی هم 60 سال یک مرتبه در مدار زمین قرار میگیره، ستارگان دنباله دار. گناه رو ذنب میگه خداوند در قرآن، به دلیل اینکه گناه دنباله های آن این رشته سری دراز دارد. انسان یه چیزی گفت، یه قانون خدا رو شکست، بعد خیال میکنه تمام شد، این هنوز داره دنبال میاد، این هنوز عواقب در پس آن میآید و گریبان دیگه انسان میشود. لذا به گناه قرآن ذنب میگه و مذنب چنین کسیست. پس تعقیب یعنی پس شیعی حرکت کردن، دنبال شیعی رو گرفتن. توجه دارید معقبات از این ماده میاد، لهو معقبات رو. برای هر کسی و هر انسانی خداوند یه تعقیب کنندگانی قرار داده است. ادبی از مفسرین به قرینه بعد که داره خداوند سبحان من بین یده و من خلفه، برای هر انسانی از پیش روی او و از پشت سر او یه تعقیب کنندگانی وجود داره، به قرینه این که خب تعقیب نوعا از پشت سر از پیش رو نخواهد بود. این معقبات رو به معنای متناوباتون فرست دانستن. حالا این پاش بحثای لغویش دیگه خالی در بحث ما میشه. یعنی کسانی که پست نگهبانیشون رو مرتب عوض میکنن بینا میگن معقبات. یه شیفت نگهبانی است که هیچ وقت خالی نمیمانه، نگهبان عوض میشه، اما همیشه اینجا نگهبان مخصوص و آماده دارد. به این نگهبانانی که جاشون عوض میشه میگن معقبات، چون اینکه میرود دیگری پشت سر رو میآید نگهبانی میدهد. برای هر انسانی یه نگهبانانی وجود دارد، یه حافظی وجود دارد، من بین یده و من خلفه. از پشت سر و از پیش رو. پشت سر و پیش رو یعنی از همه طرف علل قاعده، یعنی از این سو و اون سو، از همه جهت این انسان رو، این معقبات، یحفظونه من امر الله، او را از امور و از نوامدی که خداوند سبحان در وجود قرار داده است حفظ می کنند و حافظ او می شود. از کلده این از اسرار بزرگیست که خداوند پرده از اون برمی دارد در قرآن. برای هر انسانی در وجود یه حفظه ای هستند، حافظانی هستند از مراقشت الله، که این حافظانی که انا علیکم لحافظین کراما کاتبین، این حفظه یا به تعبیر وجود مقدس امیر المومنین در خطبه اول نهج البلاغه وقتی که ملائکه رو دارن توصیف می کنند می فهمند و منهم حفظتون لعباده، و از میام ملائکه الله خیلی عظیم و ملیاردی وجود دارن که مسئولیت اینها اسکورت کردن، حفاظت کردن و محافظت نمودن از بندگان خداوند سبحان است. اینو در ده ها مورد در قرآن داریم که خداوند سبحان اشاره به این امر می کنند که یکی از مسئولیت و رسالتی که ملائکه الله دارن این که اینها حافظ دفع بلا و خطر و مصائب از انسانها و از وجود بشر هست. و باز خود وجود مقدس امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه دارن ان مع کل انسان، بدانید با هر انسانی حداقل خداوند دو ملک و دو فرشته رو نهاده است که او را حفظ کنند. این بس کتابت اعمال نیست، این حفظ، اینها مأمورانی هستند که وجود آدمی را از گزند، از بلا و ابتلا حفظ کنند تا اونجا که امر قطعی و قضای محتوم می آید. هنگامی که قضای محتوم است دیگه حفظ ملائکه الله به کار نمی آید. اما در ماورای اون له معقبات من بین یده و من خلفه یحفظونه من امر الله، و امر الله بگوید به امر خداوند این ملائکه الله حافظ وجود انسان ها هستند. این خیلی مطلب مهم نیست است، این خیلی مطلب مهم نیست، این که شما بدانید اولا ما انسان ها همون که در قرآن داریم به همون که در لسان در اربار زراز مقدسه محمد و می خوانیم و می گوییم ما انسان ها قصه وجود و حدیث نفسمون اینه که ما موجودی هستیم که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا مماتا ولا نشورا. ما انسان ها موجوداتی هستیم که اون حفظ حقیقی دست ما نیست، ما حافظ نیستیم، ما استعدادمون و توانمون و امکاناتمون در حد بشری است. یک موجود بیش نیست که او حفیظ است. ان الله علی کل شیء حفیظ، حفیظ مبالغه در حفظ، فقط به خداوند سبحان اسناد داده می شود و بس. ان الله حفیظ امین، ان الله حفیظ علیم، این دو صفت در کنار حفظ به خدا اسناد داده شده است در قرآن. خداوند قدرت حفظ دارد چون الامور و مطبیعات به یمینه، تمام امور در دست اوست، خیر و شر در دست مبارک اوست، با کف با کفایت او یقدر الامور، خداوند میچرخاند و میگرداند. آفات، آهات، بلیات، شروع، خطرات، خیرات، برکات، نزولات، همه در کف با کفایت حضرت حق است. حفیظ حقیقی خداوند سبحان است، او حفیظیست که علیم است، یعنی در مقام حفظش کاملا علم لازم رو در حفظ دارد و هیچ کس چنین علمی را ندارد. ما میبینیم با تمام پیشرفت هایی که به ظاهر در این مثلا 30-40 سال اخیر 50 سال اخیر دارد در بشریت، با تمام پیشرفتی که در دانش پزشکی ادعا میکنند انسان ها دارند، میبینید یه بیماری میاد با سابقه 1981 تا الان 20 سال بیش از 50 میلیون انسان رو میگذرد به زمین و در قبالش نمیتوند کاری بکند. بشریت هنوز دست خوابانا تسلیم است با سابقه 20 ساله ایز 50 میلیون انسان رو از کالیفرنیا و لس‌آنجلس شروع می شود تا تمام پهنه وجود و زندگی و کره زمین رو میگیرن و با این سرعت پیش میره. حالا چیست این؟ مگر چقدر اندازه اینه؟ این ویروسش مگر کیست؟ نمیتواند انسان حسش کند. انسان توان مقابله با این رو ندارد. همان که فرمود لوم را سر و سر، اگر سه چیز نمی بود هیچی سر انسان رو پایین نمی انداخت و تنازع به فرزند آدم نمی داد. یکی پاره از امراض است خداوند اینا را قرار داده است، غرور انسان رو می شکند و تفرعون و کبریایی انسان رو به زید می کشد در وجودش. ندارد قوه حفظ آن پر انسان علمش رو نداره خیلی که داره حفظ کند. گاه اگر علم باشد اون امانت لازم در حفظ نیست. خداوند حفیظ امین است، خیلی چیزها رو به خیلی آزادید حفظ کند، اما خبرش رو دیگران براتون آوردن، نتونستن حفظ کنن. اون امانت در حفظ از آن حضرت اله هست، علم در حفظ از آن حضرت اله هست. و فالله خیرون حافظان و خداوند بهترین حافظه، به دلیل این که و هو ارحم الراحمین است، چون حفظ او از مهربانی او برمیخیزد و از عنایات او برمیخیزد، نه از حاجت و نیاز و تقاضایی که حضرت او داشته باشد. خداوند تنها ذاتی است که چون تمام وجود قبضه قدرت اوست، حفظ کلی در اختیار اوست. و الا ما انسان ها همان که بارها اشاره کردیم، واقعا باید بگیم صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چون مرقان ضعیف و بی‌نوا. در پاره از متون و فرمایشات معصومین داریم که عزیزان، این مطلب از زبان و لسان مبارک حضرات معصومین به کارشناسان امر تشریع و تکوین وجود، که امواج بلا میاد، امواج بلا رها میشود، امواج بلا رها میشود. بس ادفع، مثلا در باب صدقه داریم ادفع امواج بلا به صدقه. این موج موج و فوج فوج بلایی که در رو سر شما میاد اینا رو دفعشون کنید. ببینید گاهی اینها بلاهای تکوینی است، یعنی خداوند این شش لایه اتمسفر رو قرار داده است برای سر ما انسان ها. اینها کرات آسمانی تیکه تیکه میشن، هر روز میلیون ها جرم آسمانی عمرشون به پایان میرسه، تیکه تیکه میشن، ده ها هزار صد ها هزار تکای اینها قسمت زمین میشه. اما اینا میان تو جو نگهبان زمین، بر اثر اصطکاک آب میشن، یک دونه شب به زمین نمیرسن و باقی میمانن. کره زمین در غرق مدار خودش، که اگر اینا با بنا بنا باشد سنگ باران کنند این شهاب واره ها زمین را، هیچ چیز باقی نمیمانند، نه زمینی میمانند، نه ساکنان زمین و خاک میمانند. این یه شیوه یه حفظ خداوند سبحان است و شیوه های حفظ دیگر در بلاهایی که خداوند در مورد ما انسان ها دارد. و اینو هر کسی میتونه در وجود خودش خوب تجربه کنه و خوب بیاد و پیدا کنه که خداوند در چه صحنه ها از زندگی انسان رو حفظ میکنه. اجازه بدید ولی توصیه بدم این رو، وقتی ما میگیم انسان و حفظ انسان، این حفظی که خداوند سبحان میگه حفظ جسمی نیست، چون ای برادر تو که جان عرض به خدمتون جز از وجود توست، ما جسممون و روحمون انسانیت ماست. یا ایتها نفس المطمئنه، نفس ما مخاطب خداوند سبحان قرار میگیرن. وقتی خداوند لهو معقبات برای هر انسان ملائکه رو قرار داده است که انسان رو از پیش رو و قبل و بعد حفظ میکنن، این فقط بحث حفظ مادی نیست، این حفظ روح هم هست. این ملائکت الله بخشی از ملائکت الله روح انسان دو. از کدام عالم به کدام عالم؟ از انسان رو مسافر و منازل رو سته. اینا حافظان روح ما در این دنیا، در عالم قبل از این دنیا، عالم اشباح، عالم ارواح، عالم ازله، اینا حافظان روح انسان ها. بعد برید عالم برزخ، بعد تا خود قیامت ما چه عوالمی پشت سر گذاریم، به چه عوالمی پا میگذاریم. الحمدلله رب العالمین، این ملائکه‌ای که اینها در تمام این عوالم حافظان روح و حافظان وجود انسان ها هستن. اینا دیگه نکاتیست که باید بگیم راز بکشا. یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا و حسن القضا، ای علی که جمله عقل رو دیده میشه، نیوان روز آنچه دیده ای. در خطبه اشباح یه اشاره بلود مقدس علی به این مسئولیت عظیم ملائکت الله دارد که اینها چگونه انسان ها رو حفظ میکنند و کنترل میکنند. و بگذارید حالا که کار به اینجا رسید خدمت عزیزان، از کلمات و درما و ذات مقدسه اهل بیت استفاده کنیم و یه نورانیت بیشتری در این باب به محفل خدمت عزیزان ببخشیم. این مطلب رو از زبان ائمه علیهم السلام این حفظ رو داریم: من جمله وجود مقدس حضرت باقر انا ابی جعفر، از وجود مقدس ما. فرموز فی قوله تبارک و تعالی له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، امام فرموده به امر الله، یعنی اینها حفظ می کنند ملائکت الله انسان رو به امر الله. خیلی بلاهاست واقعا از ما بریده، خیلی از سبانه، خیلی از اطلاعات. مخصوصا من اصرار دارم که این توجه بشه، واقعا نقطه خیلی لطیفیست. ابن نبیه یه نمونه رو از کنم خدمت دستان در زبون کهف اشاره کردم. ببینید گاهی یه بلاهایی از ما برمیگرده که ما خودمون هم هرگز اصلا صد تو شما توجه نمیشیم از این که از ما برگشت نمیدونیم، یعنی واقعا نمیدونیم، مثلا تا پایان عمرم نمیفهمیم که چنین بلایی از ما برگشت. حالا چطور برگشت؟ خدا به چه دعایی این دار بلا را و به چه وسیله این بلا را برگردان؟ من این نمونه رو خدمتون عرض میکنم. ببینید این گوشه شما رو دارم عرض میکنم. رسید جناب موسی همراه با معلم خودش پا به روم کشتی نهاد. تا که در روم کشتی پا گذارد، تا نشست موسی در روم کشتی، یه نگاه کرد دور و دید و معلم شروع کرد، این استاد رهنمایی که میخواهد سلوکی و سیری را به موسی کریم و کریم الله تعلیم کنم، این شروع کرد این کشتی رو سوراخ کردن. کشتی رو سوراخ آب داره میزنه تو کشتی، به دست و پا افتادن ساکنان کشتی، آب کشتی سوراخ شد، معیوب شد، چه بکنی؟ جناب موسی رو کرد که این مال مردم بود، چون در مال مردم تصرف کردی بدون اجازه و معیوب کردی این کشتی را، از حق کشتی را خرابش کردی، سوراخش کردی، نابودش کردی، خراب کردی. جناب موسی من گفتم تو نمیتوانی تحمل کار ما بکن. گفتم که نکردم تستطیع من یا صبران، آقای معلم قول میدم که لب ببندم سخن نگویم تا اصرار کار برام من بازگو کنی. به بقیه ماجرا کار ندارم، همین چه میخوام بگم خدمت عزیزان، اون دو سیل دیگر بماند، جریان غلام و جریان دیوار بماند. بعد از این که تمام شد و اون معلم شروع کرد به موسی حقایق را بازگو کردن، اینطور گفت: گفت بدان آقای موسی، اما السفینه فکانت لمساکین، اون کشتی از آن یه مش جماعتی بود که اینها رو هم سرمایه گذارده بودن، این کشتی خریده بودن و این بیچارگان با این کار میکردن، نامشونشون در میآوردن. و کان براقه ملکون یأخذ کل سفینه و قصبا، و پیش روی این مسیری که اینها در این راه آبی که میرفتن یه سلطان جاهر قاصدی بود، هر کشتی که میرفت مصادره میکرد به زور و قدرت به تصاحب میکرد. من به امر خداوند کشتی اینها سوراخ کردم که به دست اون سلطان قاصد نرسد، بگم معیوب است، یا به مقصد نرسد، یا ببیند فایده نمی کند، از دست اون فاسد به اصطلاح خلاصی پیدا کنه. او بارش برمیدارن میرود اون مصادره کنه قاصد، اما کشتی اینها یه تعمیر میشه و نجات پیدا میکنه. موسی و خضر، حالا اگر خضر باشد برادر پاری از موتون، وقتی وارد این کشتی میشن ساکنان کشتی نمیدونن کی سوار کشتیشون شده است، اصلا نمیدونن، هیچ خبردار هم نمیشن چرا کشتی سوراخ شد، از کجا سوراخ شد، چرا چنین شد، شاید نگران ناراحت هم میشن چرا کشتی مون خراب شد، هیچ اطلاع هم ندارن که اون قاصد ایستاده و کشتی رو مصادره میکنن. یه خورمی هم با خودشون میزنن ای بابا چرا اینطوری شد کار ما، چی کرده بود این کار اینطوری شد. اما بدون این که اینها هیچ بدانن، خداوند مالشون و جانشون رو حفظ. اینها دو تا ولی خدا رو سوار کشتی کردن، خداوند به برکت اون ولی خدا و دعا و اون ولی خدا و عمل اون ولی اینها رو حفظ شد. هر آن که جانب اهل ولا نگه دارن، خداش در همه حال است ولا نگه دارن. دلا و معاش چنان کن که گربه لرزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. این چیزها رو فرمود امام، فرمودن که به امر الله من ان یقع فی رکی، گاه ملائکت الله شما را حفظ می کنند از این که در چاله و چوله و چاهی واقع بشید. او یقعلیه حائطون، حتی گاه اینها را شما را ملائک الله حفظ می کنند که یک دیواری چیزی برای شما خراب نشود، این برای ناگهانی بهتون نخورد. او یصیبه شیئون، او یصیبه شیئون، یعنی چیزی به شما اصابت نکنند. اینا مدام گویا این گارد ویژه و این بادیگارد های مخصوص دارن همه شما را حفظ می کنند. حتی اذا جاء القدر خلوا بینه و بینه، تا اون زمانی که دیگه قدر الهی است، یعنی قضا محتوم است، اونجا دیگه ملائکه الله بارشون برمی‌دارن و شما رو رها می‌کنن با بلا و مصیبتی که می‌خواهد شما رو از میان احیانا بردارن. یدفعونه الی المقادیر، اونجا می‌ذارن دیگه به تقدیر الهی. و باز در جایی با هما ملکان یحفظانه باللیل و ملکان بالنهار یتعاقبانه. از واقع میگن که دو ملک در روز، دو ملک در شب، پستاشون سازمانی عوض میکنن اما کاملا شما رو تحت حفظ خودشون قرار دارن و حفظتون میکنن و نگاهتون میدارن. مثل این حدیث و چون این در زبان حضرات معصومی، زبان مقدسه محمد و آل محمد، احادیث متعددی داریم در زیل آیین شریف و آیاتی چون این به این عنایت بزرگ خداوند سبحان بر ما آدمیان اشاره میکنه که ما نه خبرش داریم، نه چشم دیدنش داریم، نه التفاتی داریم، نه توجهی داریم، و در 24 ساعت محفوظ و مستقر به حفظ من الله داریم نام خودمون میخوریم، کار خودمون میکنیم، از پیرامون خودمون قفلت داریم. فرمود اینها حافظند و یحفظونه من امر الله، اینها از مصائب و مصائب انسانها رو حفظ میکنند و نگاه میدارند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، و خداوند هیچ تغییری ایجاد نمیکند در سرنوشت قوم تا اون که ایشان خود در سرنوشت و در جانهای خودشون تغییری ایجاد کنند. و اذا اراد الله به قوم سوءا، اگر کار به آنجا کشید که خداوند اراده سوءی و اراده بلا و مصیبتی به جماعتی کرد، فلا مرد له، اینجا دیگه بازگشتی ندارد بعد از اراده الهی و هیچ نگاهبانی هم نیست که اینها رو حفظشون کنه و نگاهشون داره. مستدلت از این آیه شریف گاه استفاده هایی میشه. من همون استفاده ای و همون مطلبی که در مسیر خدا آیه است خدمت عزیزان در مقداری که فرصت دارم عرض میکنم، حالا مطالب جنبی هم که از این آیه شریف استحسان میشه یا استفاده میشه اونا رو پایین گفت، اما اون که عرض میکنم تفسیری است که از مسیر خود اهل بیت علیه الصلاه و السلام در این آیه قرار دارن. بعد از این که خداوند اشاره کرد به حفظ شما انسان ها و خداوند شما رو حفظ اینقدر سرمایه گذاری میکنن که میلیاردها ملک رو گمارده که شما انسان‌ها رو حفظ کنند تا شما کار زندگیتون بکنید و انجام بدید و سعادتتون تحصیل کنید و به دست بیاورید. بفرمود ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند تغییری در وضعیت شما انسان‌ها ایجاد نمی‌کند مگر اینکه خودتون تغییر ایجاد کنید. ببینید از بار اینکه خود قرآن رو به خود قرآن نگاه کنیم، اولا از زبان معصومین رو عرض می‌کنم، در آیات دیگر قرآن اینو داریم، مشخص میشه این تغییری که داره خداوند سبحان داره میگه با توجه به این آیه کلان عرض میکنم، این تغییر از موقعیت نیک و پسندیده به موقعیت بد و ناپسند در نظر الهیست، یعنی تغییر شرایط درونی از حسن به قبح، از صدق به کذب، از تقوا به فجور. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آیه دیگه داره دقیقاً این آیه رو تفسیر میکنه. سنت ذلك بأن الله، یعنی سنت خداست، سنت الهی این است که لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، خدا اگر یه نعمتی به هر انسانی داده است و به هر قومی داده است، سنت خدا نیست اصلا که تغییر ایجاد کنه و این نعمت را از اینها بگیرد. کریم علی الاطلاق، اگر لطف و نعمتی و تفضلی بر انسان ها بکند، این تفضل و نعمت رو نمیگیرد، حتی یا قلی رو ما به هم پزه من، یعنی اینه ها یک کاری بکنم که این نعمت از کفشون برانه. این یه اصل مهمه. ما همین استفاده رو اول از آیه داشته باشیم، حالا تا بعد به مسائل دیگرش برسیم. خداوند دارم اینو میگرد عزیزان، اگر حضرت اله نعمتی و تفضلی بر هر انسان کرده است، اون عاملی که موجب میشه این نعمت دوام مییابد و بقا مییابد برای انسان، خود ماست و این نفس ماست و عوامل درونی ماست که موجب میشه نعمت برای ما بماند یا نعمت از کف ما بدهد. شاید بتوان گفت این همان لسان دیگه ایست که خداوند فرمود بله این شکرتم لازیدنکم بله این کبرتم این عذابی بشنید. اگر شاکر نعمه نامی باشید نعمت میماند، اگر نباشید نعمت از کف میماند. حتی نعمت های مادی رو به خداوند صحبت مدرح میکنند. اگر انسان ها بر صلاح و سداد و خیر و فضیلت خودشون باشن، خداوند هیچ نعمتی رو از اینها سلب نمی کنن، بلکه یزید می افزاید بر نعم اینها، می افزاید به موقعیت اینها. مگر نمی خوانیم در آیات دیگر ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر انسان ها تو همون مسیر درستی و راستی و تقوای خودشون حرکت کنن، به خدا قسم که خدا آسمان رو می گشاید به برکات و خیرش بسن اینها می بارند. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. جناب نوح میگه من گفتم به اینها شما کارتون با خدا درست کنید، شما چپ نزنید، شما مسیرتون خراب نید، شما بدنتون رو استوار بردارید. من نوح قول میدم که خدا یرسل السماء عليكم مدرارا، خدا باران رحمت هم بر شما مرتب کند، خیر آسمان و زمین هم برکاتش بر شما نازل شود. و یمددکم به اموال و بنین، خدا به مال و نعمت مادی هم شما رو موقعیتون بدهد. این یه اصلی است که در لابلای کلام الهی، این هم از اون شعوناتی ساختگاه هست کردید، اون ارتباط بین تشریع و تکوین، ارتباط بین شریعت و طبیعت. اینها یه خالق دارن، یه ناظم دارن، یه مدبر دارن، یه مکمل دارن. قوانین طبیعت و شریعت ارتباط تنگاتنگ با یک دیگر دارن. ان الله لا یغیر ما بقوم، تا زمانی که انسان مسیرش را عوض نکند لطف خدا متوجه انسان است. تا زمانی که انسان در دوام نعمت های راهی قربان شکیبا شاکر باشد، آن به آن تفضل خداوند و الذین جاهدوا فینا و لهدینهم سبلنا خواهد بود، لطف خدا بر او نفذ قدم میدارد، در این راه افزایش مییابد، فزونی مییابد. اما وای به اون روزی که ما دست برد ببینیم، شب جمعه است، شب جمعه اول ماه شعبان است. بگذارید دست رو اینقدر لطیف کنید خدمت عزیز، از کردن استفاده دیگه ای که از آیه باید بشه انشاءالله خدمتون میگیم. نشده شب فردا شب عزیز میکنم مهم نیست. در کمیل و در دعای گران سنگ وجود مقدس صاحب ولایت کبران چند خاندید میخوانید پروردگارا ببخش بر من اون ذنوب و گناهانی را که اللهم مغفر لی از ذنوب التي تغیر النعم. یعنی چی؟ یعنی ان الله لا یغیر ما بقوم. خدایا ببخش بر من اون گناهانی که مسیر نعمت را از من تغییر میده. خیلی چیزا بنا بود به من برسه اما دیگه نمیرسه. من خود حجابی شدم برای رسیدن نعمت‌های الهی. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. خدا من یک کارایی کردم که حجاب بین حبس شده دعای من، خواسته من از بینی من فراتر نمی‌رود، مونده بغلغه زبانم مونده و بالا نمیاد. این همین میشه که دارد وجود مقدسه امیر المؤمنین مطرح میکنه. بگذارید در زمان فرزند گرام قدرش هم به جمله خدمت عزیزان عرض کنم، ابو خالد کابولی از یاران بسیار نزدیک از سجاده است، از اونها ایست یک علومی هم دارد، علم منایا میداند، بلایا میداند و چیزهای از محضر امام مختص. قال سمعتو زیدم قابدین از سجاد شنیدم، یقول امام می فرمود در زیل آیین شریفه ان الله لا یغیر، فرمود از ذنوب التی تغیر نعم. اون استفاده اخلاقی بشه این رو عرض میکنم خدمت عزیزان. امام فرمودن اون گناهانی که تغییر میده نعمت خدا رو بر انسان به وسیله خود ما که به انفوزه نفت مسیر نعمت رو از ما سلب میکنه، تفضلات خدا رو به سوی دیگران میبرد و از ما فارغ میکند، فرمود از ذنوب التی تغیر نعم، اولیش البغی علی الناس، ستم و ظلم به مردم. حالا این مردم میخواد همسرت باشه، میخواد فرزندت باشه، میخواد برادرت باشه، میخواد حکومتت باشه، میخواد رعیتت باشه، میخواد همسایت باشه، میخواد همکارت باشه. البغی علی الناس، ستم و ظلم و تجاوز در حق دیگران از چیزهایی میشه که عنایات و لطف خداوند رو از انسان دور میکنه و نعمت میره از کفیر. و زوال عن العادت الخیر، شما عادت خیری دارید ترک عادت خیر میکنید. به کسی عادتی دارد، مثلا فرض کنید نمیدونم تهجدی دارد، عادت عبادی دارد، نافله ای میخونه، به کسی عادت خیری دارد، مثلا به خیر رو دارد مستمری به یه مؤسسه کمک میکنه، به خیریه کمک میکنه، این مثلا میگه بس هرچی دادیم. خداوند به سبحانه میگه بس هرچی دادیم، مشکلی نیست. محتسب قم شکست و من سر او سند و بسند و من جروح و بساس. و زوال عن العادت الخیر، وقتی انسان زوال میاد عادت خیلی که دارد و دست برمی دارد، مسیر نعمت رو از خودش دور میکنه. فرمود و زوال عن العادت الخیر و کفران و نعم، الله اکبر، کفران نعمت و کفران و نعم. این کفران و نعم به قرینه این که بعد و ترک و شکر رو مطرح میکنند، شاید یه مقدارش بعد بشری هم داشته باشه، این که ما که داریم در متون روایی باز هم از معصومی، اینه که یک کسی بهتون لطفی کرده است، عنایتی کرده است، محبتی کرده است، اما این کفران احسان میکنید شما، یعنی خوبی دیگران رو عاقلان عالم میگویند هل جزاء الاحسان الا الاحسان، شما سری تکان میدید اما خوبی که باهاتون کردن این رو با بدی جواب میدید. متاسفانه کاری میکنید که دیگه میام من پشت دستم داغ کردم اگر به کسی خوبی کنم، برای کسی چک امضا کنم، برای کسی ضمانت کنم، برای کسی فلان کنم، دیگه من باشم که این کارا بکنم. والدین به فرزندانشون توصیه میکنن جوان مرد بشه اگر برای مردم چه کاری رو بکنی. از بس که اینها دیده هم کاری از مسائل ما میگن اما اتق شر من احسن تهنه به پریز از شر به کسی که بهش خوبی کرد. گرد به خیم تو جامعه چی میشه؟ بسته میشه متاسفانه. کفران و نعم، حالا چه نعم الهی چه کفران احسان دیگر هم به ترک و شر، اینی که انسان نعمت خدا رو در مسیر خودش قرار ندهد و شاکر نعمت الهی نباشد. حضرت سجاد اینو فرموده و قبلا قال الله عز و جل ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این یه حدیث. یه حدیث دیگه هم بخونم خدمت عزیزان بحث رو تمام کنم. ان الله قضا قضا و حتما، وجود مقدس مولانا و مقتدانا امام به هر ناطق جعفر ابن محمد الصادق می فرماید خداوند قضا حتمی کرده است. ان الله قضا قضا حتما لا ینعم لا، عرض به خدمتتون با قرینه بعد، لا ینعم على عبده نعمتا فیسلبها یا قبل ان یحد فل عبد ذنبم یا استوجب بذلک الذنب سلب تلک النعمه. خداوند سبحان قضای حتمی کرده است که اگر انعام بر عبد و انسانی کرد این نعمت رو سلب نمی کند از او، مگر اینکه این انسان احداث کند و ایجاد کند و عمل کند ذنبی را و گناهی را که مستوجب شد به سبب اون ذنب سلب این نعمت رو. یعنی از ساده میگن عامل از کف رفتن نعمت ها چیست؟ ظلم هست، خطا هست، گناه هست که اینها نعم الهی را از طرف انسان میبرد. و شهر الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این یک گوشه ای استفاده از آیه شریفه است و در این حال نکته کلی و کلیدی که متوجه بشیم از این آیه شریفه اینه که همان جمله امیرالمومنین است که فرمود درد از خودت داروت هم در خودت، همان است که خیش را در خیش پیدا کن کمالی است و بس، گوهر خود را پیدا کن کمالی است و بس. اینه که انسان در برون خودش را فرو برد، عوامل موفقیت را، عوامل کامیابی را، عوامل شکست و زمین خوردن رو تو درون خودش اول پیدا کنه. این حالات درونی ماست که برون ما را هم تغییر میده. این نفسانیات ماست که اثرگذاری در حالات و سکنات و حرکات و اعمال و افعال بیرونی ما هم مسلم دارد، تا زمانی که این درون اصلاح نشه، تا زمانی که ما به تعبیر اون سید بزرگوار تا با خودمون کنار نیاییم، با نفسمون نتونیم کنار بیاییم، به تعبیر ایشان تا حریف خودمون و حریف نفسمون نشیم، نعمت ها از کف میدارد تا مشکلات میاد. فرمود مراقب باشید، این سنت خداست و قانون الهیست. حالا این نگاهی تسری دادن، یعنی این بحث رو از حالت فرد و حالت قوم و جماعت بسر میدادن، گاهی بحث از این استفاده های سیاسی شده، از این آیه استفاده های اجتماعی شده. به هر حال این انسان ها خودشون هستن که در قبال ظلم باید بیستن. این آیه شریفه را اول انقلاب اسلامی زیاد به کار می بردن، در گفتگوها، در سخنان، در مطالب، مقالات نوشته می شد و قابل استفاده هم هست. در این شهر به هر حال این خود امت ها و انسان ها هستن که در سرنوشت خودشون حاکمن، باید بیستن، از دینشون دفاع کنن، از اعتقادشون دفاع کنن، از حیثیتشون دفاع کنن، از ناموسشون دفاع کنن. به تعبیر امیرالمومنین پست است و خار است اون قومی که در پشت دیوار خانه خود با دشمن گلاویز میشنند. یعنی اون قبر می نشیند تا دشمن در اون چیره شود و حاکم گردد. این الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این خود ما هستیم که در قبال تعدیات و در قبال مظالم و بایستیم در قبال ظالم، و خداوند سبحان هم نصرت می کند، یاری می کند، مدد می کند، به استنصار ما اونگاه به کار می آن. به الا در خیلی از آیات دیدیم که وقتی که ادهی داد و فریاد می کنند، خداوند میگه چرا خودتون بلند نشدید، چرا خودتون چرا این نکردید، چرا خودتون چرا نکردید. این استفاده ها هم و برداشت ها هم ممکن است از آیین کریمه باشد. و ازا ارادم و آمو به قوم سوء، مواظب باشید که بر نگرده اوضاع تا خدا یار است و سلطان نبیج. اگر خدا برگشت سر سلطان بیج، اگر برگشت لطف خدا حواستون باشه، اگر لطف الهی برگشت، یعنی یه مستوجب سوء و عقوبت شدی. ازا اراد الله و قوم سوءا، وقتی اونقدر تغییر دادی در خودتون که نعمت خارم و مستوجب نقمت شدی و سوء الهی مستوجب انسان شد، دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. لا مرد له، از اون قضای الهی رد و بازگشتی نیست. و ما لهم من دونه من وال، دیگه اینها جز خدا ولی و ناصری و حافظی ندارد. عجیب است. از اول سوره اگر نگاه کنیم، دوستان عزیزانی که در این چند بحث با ما بودند و تعقیب میکردند، این لطف خداوند آن با آن هم تو داره میاد. زمین رو گفت، آسمان رو گفت، عنایات گسترده خودش رو گفت، علم عظیم خودش رو حضرت باری تعالی مطرح کرد. این تسلط، این آگاهی، اون حفظ رو یحفظون خون من عبر الله رو مطرح کرد، این عنایات خاص و ویژه رو بازگو کرد. و بعد در اینها برگردون وزیر این به خودتون انسان ها، این شما هستید که باید این تفضلات الهی رو به خودتون نگه برید، این شما هستید که باید این نعمتهای الهی رو پاس بدارید و از کف رفتن نعمت و متاسفانه رو به سقوط نهادن از دروم خود شما آغاز می شود. و اگر کار به اونجا رسید که برگشت نظر به لطف خداوند، دیگه بدانید که تمام این عنایات و توجهات دوره اون به پایان می رسد. پروردگار به عظمت قرآن و عظمت آیات و بینات کتابت و به حق انبیاء و اولیاءت آنی و کمتر از آنی ما را به خود را نگذارد. توفیق توجه و ذکر نسبت به عنایات و نعمت و تفضلات خودت بر ما ارزانی بدار. ما رو شایسته و لایق نعمتهای گران سنگ خودت قرار بده. خب من یه جمله بگم و استفاده کنیم انشاءالله. هست برادر بزرگوارمون جناب آقای انصاریان هم عرض و بهره ببریم انشاءالله. دوستان هم شب جمعه هست و می نشینند انشاءالله بهره من می شد. حالا با این مقدمات بحثی که عرض کردیم اون جمله امیر المومنین که اللهم اغفر لی الذنوب التي تغفر النعم عرض می کنم که مناسبت شب جمعه هست دیگه. برنامه شب جمعه اول شعبان ببینید تو همین سلامات و دعایی که از زبان وجود مقدس حضرت سید الساجدین در این ماه وارده که انشاءالله خداوند توفیق و رحمتون بکنید رو بعد از نمازم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی شروع میکنه تا اونجا میرسد از سجاد میگن که وقتی خوب اول تمجید و ثنا کردن بعد خواسته ها شده میخواد تو همین دار و امور خدایا و امور قلبی به طاعتک. اول خواسته ای که خدایا از تو در این ماه شعبان دارن شب و روزش از تو میخوام در این ماه اینه که خانه ی دل ما را از کرم امارت کن. بین که زیدی که این خانه رو محد در ایران به تعبیر من خوب ترجمه نیستم این جمعه شیخ باب و امر قلبی به طاعت خدا این دل من خانه دل من آبادان کن در این ماه شعبان در این ماه رمضان. اما با چی دل آباد می شود؟ به طاعت و امر قلبی به طاعت. یعنی خدا توفیق طاعت تو در این ماه به من بده تا دل من آبادان گردد و آشد و بشکاف دلم اطلس نو یاد دلم و لا تخزنی الله حجب. ببینید چقدر روح وحی دیگه تو این مطالب غیر از این نیست دیگه. اینا از یک پستان خوردند رضی آنوان صدی امن تحالفا از یک منبع نوشیدند از منبع وحی نوشیدند. و لا تخزنی به منصیتک خدایا نکنه من خار و ذلیل و رسوا بشم به سبب منصیت تو. و لا تخزنی به منصیت. این خواسته اولا خدایا تو یعنی خلاصش خدایا توفیق طاعت تو این ماه به من بده و معصیت رو در این ماه از من تفضل کن که دور بشه و من گرفتار معصیت نباشم. این فیوزات عظیم به این تشعب رحمت ماه شعبان رو مثل این که ما بریم عرض و خدمت رو یه چیزی بگیم بالا سرمون در حد باران میرزد و روان نمیرزد مسلم است داره باران رحمت تو ماه شعبان میاد. دیشب هست که منادی پیغمبر داد میزد تو گوچه های مدینه شب روز اول شعبان اگه آن ناس بلند شد شعبان آمده است. ما این چیز گرفتیم باده سرمون نمیزه رو ما فلا تخزنی به منسیه. بعد خدا به من کمک کن. این اصلا بگم اون بود عبادی ماه شعبان بود اجتماعی ماه شعبان رو فراموش نکنیم و خدا به من کمک کن که من بتوانم به اون وسعتی که به من داده ای و نعمتی که در دنیا به من دادی به اون بندگان تو که به هر دلیلی قدرت به هر دلیلی مزیقه عیش و زندگی دارن و دستشون تنگ خدای در این آستانه رمضان و در این ماه شعبان به من توفیق بده از این وسعتی که من دادی من مواسات کنم و کمک کنم و یاری برسونم به اون برادران و خواهران و ایمانی خودم که دستهای تویی و خالی دارن در این ماه شعبان. یعنی همیشه گفتم خدمت عزیزان یک دست جام باده و یک دست سلفیار یک دست خدای توفیق بده که طاعت تو رو انجام بدم بتونم نزدیک بشم دلم آباد بشه و با یک دست توفیق بده که دستی بستر بندگان تو بکشم و زیر بازوی نیازمندان بندگان تو رو بگیرم و بلندشون کنم. این میشه محسن دعوت ماه شعبان. خدایا با اون که در این دعا و شریف و ذکر شریف هست، همه ما رو، همه شیعیان و همه مؤمنان رو موفق بدار. توفیق ایام و خوش شعبان رو از ما دریق مدار. دست ما رو از دامن قرآن بفرد کوتاه مگردار. من به همین بسنده می کنم و انشاءالله فردا شب که شب میلاد ما از عمد بروب محبت حضرت مولانا حسین از خدمت عزیزان وارد آن مقوله میشیم و امشب هم در این حال شب زیارتیست و برها جا دارد که دلها امشب هم باز روانه شود و از همین جا هست کنیم که السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا ابن رسول، السلام علیکه یا ابن سید المرسلین. از همین جا دلها متوجه اون دل آباد و اقامت شده ای بکنیم، لحظه ای و کمتر لحظه دست او از سوی خداوند و خلق جدا نشده، نگاه او به سوی خداوند و نگاه او به سوی خلق و بندگان است. همین لحظه شدن از لحظه یکی همه از این فقیف و برای از به خدمت شهر و مدینه یا کوفه بود، گرده هم نشسته بودن، دارمه یه مور با نان خوشی داشتن چیزی داشتن با هم نشسته بودن. به فرمانی زدن به حضرت، حضرت روی مرتضی سید شهر به فرمانی به حضرت سری حضرت مرکب شنگر داشتن، اومدن نشستن دور اینها و گرم گرفتن و عرض با خدمت با اینها نشستن با پوب دور اینها به دست آمدن تموم شد. حضرت بلنشتن من دارم یه خواهشی دارم، من دعوت شما رو قبول کردم، به شما صاحب حق شدم، حالا من از شما دعوت میکنم که فردا زور با حضرتون مهمان من باشید. مثلا سفره ما بیاد به این شیبه با همه تمام با همه اخشاست این مهرورزی و این مهربانی اون طرف قضیه هم که دیگه در تمام لحظات هست کردن دیگه ایام خوش میزاد از حالا جمعه میدیم و استفاده میکنیم تا اون لحظه این که حتی از سر بر روی خاک داغ زمین کربلا قرار گرفته است و به هر زخم و بدن با صدا و سخنی که از وجود نازنین شنیده میشود خون برون میتراوشد، باز هم میگوید به نام رزن به رضا هستی من دامرک لا مطلوب به سما اقدس یا یاسم مستقیسی صلی الله علیکم یا اهل بیت.